این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیاست و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. سلام، به این بررسی عمیق خیلی خوش اومدید.
سلام.
امروز راستش رفتیم سراغ یه مقاله ای از سایت ایرانپدیا که دست گذاشته روی پدیده خیلی آشنا برای هممون، یعنی همون اینفلوئنسرها یا اصطلاحاً شاه‌های مجازی.
بله، خب پدیده‌ای که واقعاً دیگه جزوی از روزمرگی شده.
دقیقاً، ما می‌خوام یه واکاوی عمیق داشته باشیم که این افراد چطور انقدر قدرت گرفتن.
ببینید، اینا آدمایی هستن که فقط با تولید محتوا تو فضای مجازی تونستن به یه چنان قدرتی برسن که نگرش‌ها و ارزش‌های بنیادین شما رو تغییر بدن.
بدون هیچ رسانه سنتی.
آره، بدون هیچ تلویزیون یا مجله‌ای، صرفاً با یه گوشی.
و جالب اینجاست که شروع این داستان اصلا با این زرق و برق‌های امروزی نبود.
نه، اصلاً.
ریشه‌اش برمیگرده به یوتیوب. یادتونه قدیما یوتیوب پر بود از ویدیوهای آموزشی و اسکرین کست‌های بازی‌های کامپیوتری؟
همون گیمرها که مراحل رو رد می‌کردن.
دقیقاً. یعنی پایه و اساس ارائه مهارت بود، اما الان چقدر فرق کرده؟
خیلی. الان ما با یه تنوع عظیمی طرفیم، از فود بلاگرها که میرن تو رستوران‌ها غذا تست می‌کنن بگیر تا بیوتی بلاگرها که استانداردهای لوازم آرایشی رو تعیین می‌کنن،
و البته اون دسته محبوب لایف استایل ها.
آخ، گفتی لایف استایل. کسایی که عملاً از سبک زندگی، دکوراسیون و پوشش خودشون محتوا می‌سازن و اتفاقاً بیشترین نفوذ را هم روی مخاطب دارن.
خب همین نفوذ و تأثیرات روانی خیلی جای بحث داره. تو مقاله ایرانپدیا حسابی روش تاکید شده که چطور این فضا روی روان ما کار میکنه.
بله، تحقیقات نشون داده افرادی که عزت نفس پایینی دارن خیلی بیشتر تحت تاثیر اینفلوئنسرها قرار میگیرن،
چون مدام دارن خودشونو مقایسه میکنن.
دقیقاً، مقایسه مداوم زندگی واقعی با یه ویترین بی‌نقص.
و این دنبال کردن مداوم با کاهش عزت نفس مخصوصاً تو خانم‌ها ارتباط مستقیم داره، چون اینستاگرام شده یه فضای عجیب برای نمایش مصرفگرایی.
مصرفگرایی و یه سری روابط به شدت اغراق‌آمیز.
روابطی که پشتش ساعت‌ها ادیت و نورپردازیه.
و ذهن شما نمیتونه فرق بین این واقعیت ساختگی و زندگی عادی رو تشخیص بده.
اینجاست که آدم یاد چالش‌های قانونی میفته. تو مقاله ایرانپدیا یه مقایسه جذابی بود که نظرم رو جلب کرد.
در مورد قوانین اروپا؟
آره، مثلا تو آلمان اینفلوئنسرها موظف هستن محتوای تبلیغاتی رو کاملا مشخص کنن.
و تو انگلستان حتی سختگیرانه تره.
دقیقاً، تو انگلستان استفاده از فیلترهای زیبایی بدون ذکر نام فیلتر اصلا ممنوعه، چون یه استاندارد غیر واقعی میسازه.
حالا بیایید این رو با وضعیت ایران مقایسه کنیم
که خیلی متفاوته.
سال 95 وقتی تلگرام فیلتر شد، یه کوچه دست جمعی به سمت اینستاگرام اتفاق افتاد.
و چون اینستاگرام بصری بود، رشد اینفلوئنسرها تصاعدی شد.
بله، اما به دلیل نبود همون نظارت‌های دقیقی که گفتی، خیلی از افراد بدون داشتن هیچ تخصصی یهو شدن مراجع فکری نوجوان‌های ما.
واقعا همینه. خلای قانونی باعث شده هر کسی بتونه الگو بسازه. خب، ما تو این بررسی سعی کردیم با تکیه بر اطلاعات مقاله ایرانپدیا این فضا رو براتون کالباچه کافی کنیم.
و من دوست دارم در آخر یه سوال چالش برانگیز بپرسم تا شما شنونده‌ها بیشتر بهش فکر کنید.
بفرمایید.
با توجه به اینکه میدونیم بسیاری از اینفلوئنسرها یه تاثیر فیلتر شده، تجاری و اغراق‌آمیز از زندگی ارائه میدن، آیا معیارها و اهدافی که امروز برای زندگی خودتون ترسیم کردید واقعاً متعلق به شماست؟
یا محصول الگوریتماست؟
بله، یا محصول الگوریتما و تبلیغات پنهان شبکه‌های اجتماعی.
سوال خیلی تأمل برانگیزی بود. از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.